نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام و شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا در نخستین ثانیه‌های شروع چهارشنبه در ایران از هر جایی که همراهید با ما در 12 آبان ماه ایران. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در مجله یک ساعته نیمه شب رادیو فردا با بخش‌های متنوعی که همکارانم براتون تهیه کردند. و با خبرها شروع می‌کنیم این برنامه رو مثل همیشه. فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، در پی مستقر شدن تانک‌ها و توپخانه ارتش ترکیه در نقاط مرزی، نخست وزیر عراق به دولت ترکیه هشدار داد از تحریک و برخورد احتمالی پرهیز کند. ترکیه اصرار دارد در نبرد علیه گروه موسوم به حکومت اسلامی و بازپسگیری موسل از این گروه نقش داشته باشد، اما دولت عراق این عملیات را رد کرده و خواستار خروج نیروهای ترکیه از منطقه شده است. حیدر عبادی در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که عراق خواهان جنگ و برخورد با ترکیه نیست و اشغال عراق از سوی ترکیه موجب از هم پاشیدگی این کشور خواهد شد. وی تاکید کرد اگر برخوردی صورت بگیرد، عراق ترکیه را دشمن خود تلقی خواهد کرد و آماده نبرد با دشمن است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کاروانی شامل 30 خودروی زرهی از شهر آنکارا به سوی جنوب این کشور حرکت کرده و در نزدیکی مرز عراق مستقر شده است. دیدبان حقوق بشر روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای از سرکوب فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر در کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس انتقاد کرد. در بیانیه نهاد مدافع حقوق بشر در روز سه‌شنبه از دولت‌های عرب خواسته شده تا به جای زندانی کردن فعالان، اصلاحات مورد نظر آنان را در کشورهای خود به اجرا بگذارند. به گزارش خبرگزاری فرانسه در این بیانیه آمده که جز بحرین و عمان که در حوادث مشهور به بهار عربی تظاهرات و اعتراضات را سرکوب کردند، سایر کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس تا حد زیادی از سرایت اعتراضات به خود در امان بودند. تظاهرات و فعالیت احزاب سیاسی در بسیاری از کشورهای عرب خلیج حوزه خلیج فارس ممنوع است و بسیاری از فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر ناچار شدند از امکانات اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی برای فعالیت خود استفاده کنند. دیدبان حقوق بشر همچنین فهرستی از 140 فعال عربی در این کشورها تهیه کرده که در 6 سال گذشته بازداشت، دادگاهی یا زندانی شدند. در ایران، علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه از تکرار به گفته او بی انضباطی مالی گستاخانه در ایران انتقاد کرد و بخشی از افشاگری های اقتصادی در کشور را سیاسی دانست. او همچنین خواستار پایان حصر رهبران جنبش سبز شد و در ارتباط با لغو کنسرت‌ها در مشهد احتمال داد که خود امام هشتم شیعیان هم به گفته وی پای کنسرت می نشست. وی افزود برخی می گویند حریم امام رضا را حفظ نمی کنید که این موضوعات نیز به گفته او باید مورد بررسی قرار گیرد. به گزارش روز سه‌شنبه خبرگزاری دانشجو، علی مطهری این اظهارات را عصر روز دوشنبه در جمع دانشجویان دانشگاه سمنان بیان کرد. او همچنین بار دیگر به موضوع حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی اشاره کرد و ادامه حصر آنها را خلاف قانون اساسی دانست. این نماینده مجلس بار دیگر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران و شورای نگهبان را هم در حوادث سال 88 مقصر دانسته و خواستار محاکمه محصوران از طریق مجاری قانونی شد. و در خبر دیگر، یکی از فرماندهان سپاه پاسداران به همراه دو ایرانی دیگر و یک عضو گردان فاطمیون در تازه ترین دور درگیری ها در حلب سوریه کشته شدند. خبرگزاری دولتی ایرنا روز سه‌شنبه به نقل از علی اصغری مسئول روابط عمومی سپاه استان آذربایجان شرقی خبر کشته شدن زاکر حیدری را در سوریه اعلام کرد. خانم آزاده،
متشکرم از شما، فرهنگ قویمی که خبرها رو برای ما خوندید در ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. اما همراه ما باشید تا براتون بگم همکارانم چه برنامه‌ای تهیه کردند. تصرف موسل به دست نیروهای عراقی در آینده چه خواهد شد؟
به نظر میاد آزادسازی موسل تازه داره شروع میشه. ما یک جنگ خونین رو پیش رو داریم.
یک سال پس از حمله به سفارت عربستان در تهران 20 حکم صادر شد.
نزدیکان بیت رهبری هستند و در طول سالهای گذشته فعالیت‌های تبلیغیشون توسط بخش فرهنگی شهرداری تهران ساپورت می‌شده.
هر سه وزیر پیشنهادی حسن روحانی از مجلس رأی اعتماد گرفتند. برنامه‌ها و دفاع وزرای پیشنهادی چگونه بود؟
چیزی که مشخص بکنه که واقعا تغییر و تحولی در پیش هستش رو در بحث‌های سه وزیر پیشنهادی ما ندیدیم، به خصوص در حوزه فرهنگ و ارشاد که ضعیف‌ترین برنامه رو ارائه داد.
و تصویب کلیات تعهد در مجلس برای حمل و واردات سلاح سرد در ایران.
داشتن سلاح سرد اینجا گاهی اوقات تاثیر خیلی زیادی میذاره در افزایش قتل‌ها و بنابراین مواجهه با اونها نظر قانونی خیلی اهمیت داره.
آخرین خبرهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و همینطور ویژه برنامه‌ای در این زمینه رو هم خواهید شنید در ادامه، در کنار برنامه جامعه درباره دستفروشی در ایران. پس از دو هفته حملات بیوقفه علیه نیروهای گروه موسوم به حکومت اسلامی، سرانجام بخشای مهمی از شهر موسل به تصرف نیروهای عراقی درآمد. آنچه که موجب نگرانی برخی کارشناسان نظامی هست، غیرقابل پیش بینی بودن تحرکات نیروهای خلافت اسلامیه. از شاهین بشری در این زمینه بشنویم.
بر اساس گزارش یک فرمانده ارتش عراق، در ادامه پیشروی نیروهای تحت امرش از سمت شرق شهر موصل، ساختمان تلویزیون دولتی در موصل به تصرف نیروهای ارتش عراق درآمده است. ژنرال سامیل اوریدی با اعلام این خبر به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که واحدهای ارتش عراق ظهر روز سه‌شنبه وارد منطقه کوکجلی در شرق موصل شدند و تنها 800 متر با منطقه کرامه که جمعیت و ساختمان‌های بیشتر دارد فاصله دارند. در همین حال وزیر دفاع ترکیه با اعلام استقرار واحدهای زرهی و توپخانه ارتش این کشور در منطقه مرزی سیلوپی گفت در صورت نیاز این واحدها به داخل خاک عراق اعزام خواهند شد. فکری ایشیک روز سه‌شنبه گفت که آنکارا تعهدی برای نگاه داشتن نیروهای نظامیش در داخل خاک خود ندارد. منطقه‌ای که ترکیه از استقرار واحدهای نظامی تازه اش خبر داده در نزدیکی جاده‌ای قرار دارد که به موصل در شمال عراق میرسد. قدیر گلکاریان عضو هیئت علمی دانشگاه خاور نزدیک قبرس و کارشناس مسائل ترکیه در گفتگو با رادیو فردا درباره انگیزه های ترکیه از ورود احتمالی به خاک عراق میگوید:
اهداف مختلفی در عملکرد ترکیه وجود داره. به نظر میاد که ترکیه با توجه به رخدادهای اخیری که در عراق صورت گرفت و مخصوصا بعد از اعتراضش در رابطه با حضور هشت شعبی در عراق در عملیات موسی، دلایل دیگری از این قضیه هستند و هر چند که ادعا میشه که بعد حضور مهاجران ناخواسته از شهر موسی به طرف ترکیه که بالغ بر 10,000 نفر خواهد بود و حتی بعضی برخی بیشتر از این تخمین میزنند، اینها در واقع چندان اهمیتی نداره. آقای فیکریشک وزیر دفاع ترکیه اینطور بیان میکنه که هدف ما آمادگی برای حضور در برابر هر اتفاق ناخواسته‌ای هستیم. منتها اگر واقعیت قضیه رو در نظر بگیریم، ترکیه از ابتدای امر در حضورش در شمال عراق و اصرارش بر اینکه پایگاه بشیری رو ترک نمیکنه، دنبال چند هدف واقع‌گرایانه یعنی رئالیستی و چند هدف ایدئالیستی بوده. به نظر میرسه که ترکیه آمادگی اون رو داره که در بروز هر نوع شرایط ناخواسته سیاسی در منطقه برای رقابت با کشورهای همجوار مخصوصا ایران وارد عمل بشه.
پیش از این شبه نظامیان عمدتاً شیعه در بسیج مردمی عراق نیز گفته بودند حمله به سمت غرب موصل را آغاز کردند، حمله‌ای که هدف از آن تنگ‌تر کردن حلقه محاصره گرد گروه حکومت اسلامی در موصل است. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در بن آلمان، در تشریح وضعیت فعلی که در حمله به نیروهای گروه موسوم به حکومت اسلامی در موصل رخ داده، معتقد است
رسیدن به حاشیه شهر موصل بعد از دو هفته بمباران‌های شدید و تهاجمی بوده که عملاً راه رو باز کردن به طرف موصل و هنوز ما نگاه میکنیم میبینیم که عمدتاً حملات توی شرق موصل متمرکز، در شمال و در جنوب خبری نیست و به قول یکی از فرماندهان نیروهایی که رسیدن به حاشیه موصل، به نظر میاد آزادسازی موصل تازه داره شروع میشه. داعش از اینجا به بعدش دیگه هم داره با این 700,000 نفر تا 1,000,000 نفر جمعیت شهر میره که نحو جنایتکارانه ازشون سپر انسانی درست بکنه، در عین حال تونل‌های وسیعی که در موسل ایجاد کرده با مین‌گذاری‌هایی که انجام داده، تکتیر اندازه‌ای که کار می‌گیره یا تله‌های انفجاری که ایجاد می‌کنند، اینها بیش از پیش مشکل می‌کنه از این به بعد پیشروی رو. و به نظر میاد که ما یک جنگ خونین رو پیش رو داریم. در نظر بگیریم که در همین ماه اردیبهشت گذشته که فلوجه آزاد شد، فلوجه 6 هفته آزادسازیش طول کشید، شهری بود مثلا به اندازه جمعیت یک هفتم موسی بیشتر جمعیت نداره. اون تا واقعیتش اینه که ارتش عراق به تنهایی در کنار اون عشایر سنی عرب به نظر نمیاد که از پس بقیه ماجرا بر بیان. خب بگذاریم که الان مثلا اون هشت شعبی رفته و از غرب موسی داره میره برای اون تلعفر که البته عنوان میشه یک منطقه ترکمن نشین شیعه است که اونجا رو بگیره و در این حال سد بکنه راه فرار داعش رو به طرف سوریه. ولی همونطور که گفته شد، اگر بخواد عملیات به همین انسجام و همین شتاب و سرعت کنونیش پیش بره و مقاومت های سنگین تری که الان داره آشاش از داعش شکل میگیره خوب از پسش بر بیان، به نظر نمیاد که ارتش عراق صرفا همونطور که گفته شد با سنی ها این کار از پسش بر بیاد.
از سوی دیگر سپهبد جفری هاریگیان فرمانده ارتش آمریکا میگوید نیروی هوایی آن کشور برای جلوگیری از فرار اعضای گروه موسوم به حکومت اسلامی به ویژه از سمت غرب موسل دست به حملات هوایی علیه آنها میزند. جلوگیری از فرار این شبه نظامیان و عزیمت آنها به نقاط دیگر از جمله چالش‌های مهم عملیات آزادسازی موسل به شمار می‌رود. نبرد برای بازپسگیری موسل 26 مهر ماه با حمایت پیشمرگ‌های کرد و شبه نظامیان شیعه و همچنین حملات هوایی ائتلاف بین‌المللی آغاز شد و اکنون در هفته سوم خود قرار دارد.
گزارش شاهین بشیر رو شنیدید در مورد آخرین خبرهای مرتبط به تصرف موسل و حواشی اون از جمله حضور نیروهای ترکیه در مرز عراق. اما از عراق کمی فاصله بگیریم، درباره ایران و عربستان بشنویم. بعد از نزدیک به یک سال از حمله سفارت عربستان در تهران، روز سه‌شنبه اعلام شد که حکمی برای 20 متهم در پرونده حمله به این سفارت صادر شده و این احکام به زودی به اونها ابلاغ خواهد شد. از جواد کوروشی بشنویم.
روز سه‌شنبه 11 آبان ماه، حمیدرضا حسینی سرپرست مجتمع قضایی کارکنان دولت در گفتگو با میزان خبرگزاری رسمی قوه قضاییه خبر صدور حکم 20 مهاجم به سفارت عربستان را اعلام کرد. آقای حسینی بدون آنکه به جزئیات احکام صادر شده اشاره کند، گفت که احکام این افراد به زودی ابلاغ خواهد شد. خبرگزاری میزان همچنین نوشت که بخشی از پرونده این مهاجمان نیز در دادگاه ویژه روحانیت در حال رسیدگی است. پس از حمله گروهی از نیروهای حزب الله به سفارت عربستان سعودی در تهران و کنسولگری این کشور در شهر مشهد در دی ماه سال گذشته که منجر به قطع روابط سیاسی دو کشور شد، مقام‌های قضایی از صدور کیفرخواست برای 48 نفر در این رابطه خبر دادند. غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضایی روز 22 فروردین ماه امسال گفته بود که در این پرونده 121 نفر جلب و 26 نفر دیگر هم احضار شدند. پیش از این هم در 4 بهمن ماه سال گذشته آقای محسنی اژه‌ای گفته بود
از ابتدا تا امروز چیزی در حدود 100 نفر بازداشت شدند که البته ضرورتی برای ادامه بازداشتشون نشده، تعدادی آزاد شدند. فردی بوده که ایشون در بیش از 10 سال قبل مثلا ایشون دانشجوی اخراجی بوده در یکی از استانهای شمالی و از دانشگاه هم بر اساس اقداماتی که داشته اخراج شده، بعدم اومده باز به صورت بعضن غیر حضوری بخشی از دروس طلبگیرم را خونده، اون هم جزو کسانی هستش که مسلماً در این امر دخیل بوده و بعضی از افراد هم به تبع او وارد این صحنه شدند.
به باور محمد جواد اکبر، این پژوهشگر دینی در فرانسه، تمام شواهد نشان از آن دارد که حمله کنندگان به سفارت عربستان از پیش تأییدیه‌هایی از سوی مقام‌های بلندپایه گرفته بودند.
بر اساس اطلاعات منتشر شده و بر اساس نشانی‌هایی که هیئت تحقیق حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان منتشر کرده و معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور هم ازش خبر داده، این که آقای کرد میهن و حلقه دور و بر ایشون در تهران و کرج از نزدیکان بیت رهبری هستند و در طول سال‌های گذشته فعالیت‌های تبلیغیشون توسط بخش فرهنگی شهرداری تهران ساپورت می‌شده، بعد اینا رفتن پیش رهبری و ازش تایید گرفتن، می شود از در واقع پیش دستی که آیت الله خامنه ای کرد و گفتن اگر چه وضعیت سفارت حمله به سفارت کار بدی بوده اما بسیجی ها رو به تندروی متهم نکنید، و بعدش تأکید کردن اینها کسانی هستند که از مرزهای کشور حمایت میکنن و دفاع میکنن، میشود این پیش دستی رو دستمایه این تحلیل قرار داد که مقدمه ای بوده برای اینکه مسئول بمونند متهمان به این ماجرا.
مشخصات کامل متهمین به حمله به سفارت و کنسولگری عربستان هنوز از سوی مقامهای قوه قضاییه اعلام نشده است، اما مطالب منتشر شده در رسانه‌ها شکی باقی نمی‌گذارند که مبتکرین و حمله کنندگان اصلی عضو گروه افراطی به رهبری شیخ حسن کرد میهن بودند. خود آقای کرد میهن از این حمله دفاع می‌کند و می‌گوید به نظر او رهبر جمهوری اسلامی مخالف این حمله نبوده است.
عربستان رأس الفتنه است. من به عنوان کسی که همیشه با تندروی ها مخالفت کرده ام الان دارم حمایت میکنم. ما با حمله به سفارت انگلیس هم مخالف بودیم. ما از غیرت باید دفاع بکنیم. این بچه غیرتش به جوش اومده، خب رفته تو صحنه. این شور انقلابی و غیرت رو که شما نمیتونید جلوشو بگیرید که. من منتظر بودم حقیقتا ببینم استاد آقا چی میفرمایه. فرداش فقط به موضوع عربستان و پلیدی های این دولت خبیث فاسق پرداختن. انتظار نداریم آقا بیان تو این فضای بین‌المللی تایید کنن این کار رو. تقبیح نکردن. علامت خوب امارت برای ما. اما اینکه غیرت ستودنیه قطعاً نظر آقاست.
به باور مجید محمدی پژوهشگر مسائل سیاسی و اجتماعی در نیویورک، اعلام خبر صدور احکام محکومیت حمله کنندگان به سفارت عربستان بیشتر برای توجیه رفتار جمهوری اسلامی در ابعاد بین‌المللی است.
من فکر میکنم اعلام این که احکام این افراد صادر شده صرفا برای پاسخ به یک نیاز بین المللی هست برای جمهوری اسلامی، برای اینکه آبروداری کنن در عرصه بین المللی و نشون بدن که حمله به سفارت عربستان از سوی حکومت هدایت نشده. اما اینکه اسامی افراد اعلام نمیشه، جزئیات حکم اعلام نمیشه و معمولا در این پرونده ها افکار عمومی در تاریکی نگاه داشته میشه، اینها نشان دهنده این هست که حمله کنندگان همچنان در سایه مسئولیت‌های قضایی، مسئولیت‌های امنیتی میخوان نگه داشته بشن. حکومت نمیخواهد اینها رو قربانی کنه برای اینکه در عرصه بین‌المللی آبروداری کنه.
در پی حمله به سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد، عربستان روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع کرد و از آن به بعد روابط دو کشور به شدت تیره شده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اما سری بزنیم به مجلس. وزیر پیشنهادی حسن روحانی رئیس جمهور ایران برای وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان روز سه‌شنبه از مجلس رأی اعتماد گرفتند. فخرالدین دانش‌آشتیانی با 157 رأی موافق وزیر آموزش و پرورش شد. مسعود سلطانی فر هم برای وزارت ورزش و جوانان 193 رأی موافق به دست آورد و رضا صالحی امیری برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 180 رأی به دست آورد. در همین زمینه رضا جمالی از رادیو فردا گفتگو کرده با رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه.
در مجموع امروز خیلی کلی و مبهم بود برنامه‌های ارائه شده. یک بخشی هم که سعی می‌کردن از اتهاماتی که بهشون وارد شده از سوی تندروها دفاع بکنن و توضیح بدن، به نوعی می‌خواستن همراهی خودشون رو با نظام اثبات بکنن و نشون بدن که در آینده همکار خوبی خواهند بود برای مجلس. چیزی که مشخص بکنه که واقعاً تغییر و تحولی در پیش هستش رو در بحث‌های وزیر پیشنهادی ما ندیدیم، به خصوص در حوزه فرهنگ و ارشاد که ضعیف‌ترین برنامه رو ارائه داد و خیلی ساده و کلی به مسائل مختلف که مهم هم هستن پرداخت.
آقای حقیقت نژاد، ارزیابیتون به صورت تفکیکی از نسبت آرای به دست آمده در میان وزرای پیشنهادی چگونه است؟ به طور مثال کمترین رأی موافق رو آقای دانش‌آشتیانی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش به دست آورد و بیشترین رو آقای سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان کسب کرد.
آرای آقای دانش‌آشتیانی از این نظر مهم بود که اون 157 رأی که به ایشون داده شد دو تا نکته رو نشون داد. یه نکته اول این که مجموع مدافعان نزدیکتر به دولت آقای روحانی که شامل طیف اعتدالگرا و اصلاح طلب میشه، اینا هماهنگتر عمل کردن و خیلی تحت تاثیر اون مانور سیاسی که تندروها در داخل مجلس با محوریت فتنه راه انداخته بودن قرار نگرفتن. در نطقاشون هم سعی کردن که از این از او گذر بکنن یا پرهیز بدن مخالفان رو. تلاش‌های تندروها نتونست که مجموعه اصولگراها هم به طور کافی منسجم بکنه و در داخل خود مجلس هم اثرگذاری داشته باشه. برآیند این آرا نشون میده که در داخل مجلسی که الان به طور نسبی اصولگراها در اونجا اکثریت رو در دست دارند، اونجا هم دیگه فتنه اون کارآمدی لازم رو نداره. دفعه قبل که آقای دانش آشتیانی کاندیدا شده بود، با تکیه بر همین موضوع فتنه موفق شدن که مجلس قبل رو قانع بکنن که رأی اعتماد بهش نده. حالا میتونیم بگیم که هم به نوعی هویت مجلس میانه‌روتر شده، همین که اون هسته تندروها ضعیف‌تر شده، هم از نظر ادبیاتی و هم از نظر چهره‌های تاثیرگذار. فقدان چهره‌های قدرتمند و لیدرهای مؤثر در میان مخالفان و تندروها هم مشهود بود. به همین جهت این ثابت کرد که اون کارآمدی و اثرگذاریشون خیلی کاهش یافته.
آقای حقیقت نژاد، با توجه به مدت زمان باقی مانده از دولت 11 که حدوداً 6 ماه و نیم هست، الان وزرایی که انتخاب شدن چقدر میتونن تغییر و تحول مورد نظر هم موافقان هم مخالفان دولت رو به وجود بیارن در این وزارتخونه ها؟
میشه گفت که ما هیچ گونه تغییر محسوس یا فوری نخواهیم دید. یک بخشش متأثر از ماهیت وزارت آموزش و پرورش و ماهیت وزارت ورزش هست که اساساً بخشش به خاطر حوادثی داخل ورزش رخ میده و بخش مهمش هم خارج از کنترل وزارتخونه هستش، یا بحث آموزش و پرورش که اساساً مشکل ساختاری داره و مشکل بودجه داره و در کوتاه مدت هیچ وزیری نمیتونه اقدامات موثری رو اونجا انجام بده، ما خیلی تغییر محسوس رو نخواهیم داشت. در حوزه فرهنگ هم انتظارات بیشتر خواهد بود، ولی تلاش وزیر فعلی برای مصور خواهد بود که حاشیه‌های موجود رو کاهش بده. به خاطر اینکه تازه وارد هم هستش، حداقل یک ماه طول می‌کشه که تیمش رو اونجا مستقر بکنه، این احتمال وجود داره که اون حاشیه‌هایی که تو ماه‌های اخیر به خصوص در مورد کنسرت‌ها پیش اومده بود تا حدودی فروکش بکنه. این موضوع کمک می‌کنه، مجموعه این تغییرات کمک می‌کنه که دولت آقای روحانی بتونه و شخص آقای روحانی به عنوان یک کاندیدای انتخاباتی بتونه فضای سیاسی داخل کشور رو مدیریت بکنه. از نظر کلان هم همین اتفاقی که امروز در مجلس افتاد، یعنی رأیی که به هر سه پیشنهاد آقای روحانی نشون دادن، نشون میده که فضای سیاسی داخل مجلس که یک برآیندی از فضای سیاسی کشور هستش همگنتر هست با دولت. حضور این سه وزیر یه خود حاشیه ها رو کاهش میده و باعث میشه که ما یک ترکیب منسجمتری رو و یا شاید رفتار منسجمتری رو از سوی دولت روحانی شاهد باشیم، ولی از نظر عملیاتی نمیتونیم که شاهد اتفاق خیلی مهم و تعیین کننده باشیم.
رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه بود. رضا جمالی از رادیو فردا با او در مورد سه وزیر پیشنهادی حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفتگو می‌کرد که روز سه‌شنبه از مجلس رأی اعتماد گرفتم. اما حالا که در فضای مجلس هستیم همونجا بمونیم. مجلس شورای اسلامی کلیات طرحی رو تصویب کرده که شامل یک ماده واحده و همینطور دو تبصره الحاقی به قانون مجازات اسلامی است. به این ترتیب در ایران حمل، تولید، واردات و عرضه آنچه که سلاح سرد خوانده شده ممنوع میشه. از الهه روانشاد بشنویم.
روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی پیش از بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی در جلسه علنی خود با هدف پیشگیری و کاهش جرائم چون قتل و یا جرائمی چون ایجاد مصدومیت، کلیات طرح الحاق دو تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامی را تصویب کرد. حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا:
به طور کلی حدود 40% از قتل‌ها کم و بیش با سلاح سرد در ایران صورت می‌گیرد. مسئله اینه که چیزی حدود 75% کل قتل‌ها در ایران بنا به گفته مقامات برنامه‌ریزی نشده و بخشی از این قتل‌های برنامه‌ریزی نشده در نزاع‌ها، خصوصا نزاع‌های خیابانی صورت می‌گیرد. بنابراین داشتن سلاح سرد اینجا گاهی اوقات تأثیر خیلی زیادی می‌ذاره در افزایش قتل‌ها و بنابراین مواجهه با اون از نظر قانونی خیلی اهمیت داره.
به گزارش خبرگزاری مهر، این دو تبصره الحاقی به ماده 617 قانون مجازات اسلامی در مورد جرم بودن حمل سلاح سرد، ممنوعیت تولید و عرضه آن هاست. بنا به بخش نخست تبصره اول، حمل سلاح سرد شامل قمه، شمشیر، چاقوی زامندار، ساطور، قداره، پنج بوکس و نیز سایر ادواتی که صرفاً در درگیری فیزیکی و ضرب و جرح کاربرد دارد، جرم محسوب می شود. محمود علیزاده طباطبایی وکیل دادگستری در ایران در گفتگو با رادیو فردا.
حمل چاقوی زامندار از قبل از انقلاب جرم بود، چاقویی که برای دعوا استفاده میکردن، ولی اگر سلاح سرد ذکر شده باشه خطرناکه، میشه تفسیر موسع بشه. ما پرونده داشتیم که حمله به پلیس با سنگ و چوبم را محاربه گرفته بودن، به دلیل اینکه میگفتن از نظر فتوای بعضی از علما سنگ و چوبم سلاح تلقی میشن و این خیلی خطرناکه. اگر به صورت دقیق توی قانون ذکر نکنن میتونن سنگ و چوب و هر وسیله رو سلاح سرد تلقی کنن.
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، پیشتر نیز قانون مجازات حمل چاقو و انواع سلاح سرد و اخلال در نظم و امنیت عمومی وجود داشته، قانونی که 60 سال پیش به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل دادگستری در تهران:
قانون قبلی مشخص کرده حمل چاقو با هدف ارعاب مردم جرم بود، ولی اگر لفظ چاقو برداشته بشه جاش سلاح سرد گذاشته بشه، اینو قضات میتونن به صورت موسع تعمیم بدن به حتی سنگ و چوب. من فکر میکنم قبل از اینکه جزئیات قانون بره تو مجلس تصویب بشه، مرکز پژوهش‌ها که یکی از اساتید حقوق اونجا همکاری دارن، قطعا بررسی میکنن و نمیذارن به این صورت تصویب بشه که هر نوع سلاح سرد و هم بشه یا استفادهشو میخوان جرم‌انگاری کنن.
اما چرا آمار کتککاری و نزاع در ایران اینچنین بالاست؟ حسین قاضیان در آمریکا:
دلایل مختلفی میشه براش آورد. از سطح نهادی یا جامعه شناختی اگر شروع کنیم، در ایران هزینه های دسترسی به حق بالاست. یعنی شما امیدی ندارید که اگر مثلا با همسرتون سر جای پارک خودرو اختلاف دارید، به راحتی بتونید این رو از طریق مجاری قانونی حل کنید یا حتما رأی منصفانه بگیرید. دردسرهایی داره و افراد نمیرن دنبالش. این هزینه ها زیاده و مطمئن نیستن که بهش میرسن. در سطح روانشناختی فردی وقتی نگاه بکنیم، ما مهارت‌های کنترل خشم درمون ضعیفه و نمیتونیم خشممون رو درست مهار بکنیم و به شیوه مناسبی باش برخورد کنیم. وقتی این دوتا رو بذارید در کنار داشتن سلاح سرد، کاملا این امکان وجود داره که در نبود اون مهارت کنترل خشم و در نبود راه حل‌های جانشین برای حل مشکلی که شما باش رو رسید از سلاح سردتون استفاده بکنید، و نتیجهش میشه همین قتل‌ها که حدود 40% از قتل‌های کشور رو در بر میگیره.
به گزارش خبرگزاری مهر، جزئیات الحاق دو تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامی در جلسه آینده مجلس بررسی خواهد شد.
گزارش الهه روانشاد رو شنیدید.
جناب قاضی القضات خلافت اسلامی ایران، اینک دادستان کل شما تایید میکنه در مورد انتقال مسکن شهرداری به خودی ها تخلف روی داده، بایستی از یاشار سلطانی که باعث افشای این سوء استفاده ها شده قدردانی کرده و از او دلجویی شود. من مطمئنم که اگر اینشانی مسائل رو افشا نمی کرد، شما هرگز دنبال این مسائل نمی رفتید، چون 37 سال تجربه برای ما کافیه بدونیم شما فقط دنبال چه چیزایی هستید.
میخواستم بگم هر کسی کار کنه یا از حقش دفاع کنه، بخواد حقش رو بگیره، باید شلاق بخوره. واقعا خیلی خنده داره. متاسفم برای این دولتمندای ما. شماها کارگر رو به چشم یک جنایتکار و یک گناهکار میبینید، شلاقش میزنید. بنده خدا کار کردن، حقوقشون رو میخوان، از حقشون میخوان دفاع کنند.
جناب آقای خامنه‌ای، دلیل سکوت شما در مقابل این همه فسخ و فجور آقای حاج سعید طوسی چی میتونه باشه؟ آیا غیر از اینه که نشون میده که شما کارای ایشون رو تایید میکنید، چرا تا حالا موضع‌گیری نکردید؟ یک کلمه هم در این مورد صحبتی نکردید آقای محترم.
من خواهش میکنم از آقای خامنه‌ای به سپاه دستور بده اسلحه‌هاشونو بذارن زمین، بعد به ملت بگه بیاین بیرون، هر کسی رو میخوای فریاد بزنید، بعد مشخص میشه این مردم کیو میخوان و چیو میخوان. شما که میگین همه با ما هستن، همه اسلامی هستن، همه دستورات ما رو اجرا میکنن، بعد مشخص میشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. مروری داشته باشیم به سر خط خبرها. علی مطهری نایب رئیس مجلس روز سه‌شنبه از تکرار به گفته او بی‌انضباطی مالی گستاخانه در ایران انتقاد کرد. یکی از فرماندهان سپاه پاسداران به همراه دو ایرانی دیگر و یک عضو گردان فاطمیون در تازه‌ترین دور درگیری‌ها در حلب در سوریه کشته شدند. در ادامه پیشروی نیروهای ارتش عراق از سمت شرق شهر موسل، یک فرمانده ارتش عراق از کنترل ساختمان تلویزیون دولتی این کشور خبر داد. سه وزیر پیشنهادی حسن روحانی رئیس جمهور ایران برای وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد و ورزش و جوانان از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفتند. و یک هفته پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، تازه‌ترین نظرسنجی‌ها حاکی از برتری نسبی دونالد ترامپ نامزد جمهوری‌خواهان بر هیلاری کلینتون نامزد دموکرات‌ها است. در ادامه خبرهای ورزشی رو خواهید شنید، همینطور خبرهای تازه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و ویژه برنامه ریاست جمهوری آمریکا رو خواهیم داشت و برنامه جامعه. ابتدا بریم سراغ خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
جلسه رأی اعتماد وزیر ورزش و جوانان در مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه برگزار شد و مسعود سلطانی‌فر پس از 3 سال سرانجام از مجلس رأی اعتماد گرفت. سلطانی‌فر که 3 سال پیش در آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی یک بار به مجلس معرفی و رأی عدم اعتماد گرفته بود، این بار موفق شد نمره قبولی بگیرد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی تعداد آراء موافق و مخالف نمایندگان را این گونه اعلام کرد:
برای وزارت ورزش و جوانان آرای اخذ شده 274 رأی، آرای موافق 193 رأی، آرای مخالف 72 و آرای ممتنع 9 رأی. بنابراین جناب آقای سلطانی فر هم به عنوان وزیر ورزش و جوانان از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفتن، برای ایشون هم آرزوی توفیق میکنیم.
مسعود سلطانی فر که در سالهای 1374 و 1375 قائم مقام سازمان تربیت بدنی ایران بود، برنامه های خود را در وزارت ورزش و جوانان برای نمایندگان این گونه تشریح کرد:
در این حوزه برنامه های خود را با دو راهبرد، اول چابک سازی و منطقی کردن و اصلاح ساختار ستاد وزارتخانه و بهبود سیستم و روش های انجام کار و پرداختن صرف امور حاکمیتی و کاهش تصدیگری، و راهبرد دوم برجسته کردن نقش حقوقی و اجرایی فدراسیون ها و واگذاری تصدیگری امور به آنها اجرایی خواهم نمود.
وزیر ورزش و جوانان همچنین با بیان اینکه مسئله جوانان مهمترین مسئله کشور است گفت: ناهمگونی را باید سامان دهیم تا راه مقابله با موانع اجتماعی از جمله ازدواج آسان ایجاد شود. در امارات متحده عربی مسابقات فوتبال ساحلی جام بین قاره‌ای با شرکت تیم‌های ملی 8 کشور جهان از جمله تیم ملی ایران آغاز شد و ایران در نخستین گام آمریکا را 6-2 شکست داد. ایران که با عنوان قهرمانی فوتبال ساحلی آسیا گام به میدان گذاشته، با تیم‌های روسیه، آمریکا و مصر همگروه است. بازی بعدی ایران امروز چهارشنبه مقابل تیم ملی فوتبال ساحلی مصر قهرمان آفریقا خواهد بود. این مسابقه ساعت 18:15 در دبی آغاز می‌شود. در اروپا ساعتی پیش در 8 شهر دور 4 لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های این قاره آغاز شد که هم‌اکنون این بازی‌ها ادامه دارد. از جمله دیدار تیم رستوف از روسیه که 2 بازیکن ایرانی، سردار آزمون و سعید عزت‌اللهی در آن عضویت دارند، در مادرید مقابل اتلتیکو مادرید. اتلتیکو مادرید بازی رفت را در روسیه با نتیجه 1-0 به سود خود پایان داده و پیروزی در بازی برگشت برای این تیم در خانه دور از دسترس نیست. در این گروه اتلتیکو مادرید با 9 امتیاز صدر جدول است و پاریس سن ژرمن با 6 امتیاز دوم. تیم‌های پی اس وی آینکوون از هلند و رستوف روسیه هر کدام با 1 امتیاز سوم و چهارم. از دیگر بازی‌های مهم امشب، دیدار منچستر سیتی با بارسلون است در منچستر. منچستر با 4 گل در بازی رفت در بارسلون شکست خورده. بارسلون با 9 امتیاز پیشتاز گروه، منچستر با 4 امتیاز دوم. و در سوئد 5 بازیکن تیم ملی والیبال کوبا که به اتهام تجاوز به زندان‌های 3.5 سال تا 5 سال محکوم گشتند، خواستار تجدید نظر در حکم دادگاه شدند. این بازیکنان در جریان لیگ جهانی والیبال که در سوئد برگزار شد، متهمند در هتل محل اقامتشان به 1 زن سوئدی تجاوز کردند. به همین دلیل آنان در جریان بازی‌های المپیک ریو دو ژانیرو در تیم ملی والیبال کوبا غایب بودند.
خبرهای ورزشی رو با حبیب روشنزاده دنبال می‌کردیم. اما در ادامه بریم به آمریکا. در آمریکا رأی‌گیری برای تعیین سرنوشت انتخابات سراسری و ریاست جمهوری کمتر از یک هفته دیگه آغاز خواهد شد. در آخرین هفته کارزار انتخاباتی نتیجه تازه‌ترین نظرخواهی از برتری اندک دونالد ترامپ، کاندیدای جمهوری‌خواه، بر هیلاری کلینتون، نامزد دموکرات‌ها خبر میده. بر اساس این نظرخواهی، آقای ترامپ کمتر از 1% از خانم کلینتون جلوتر است. بشنویم در همین زمینه از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
در آمریکا رأی‌گیری برای تعیین سرنوشت انتخابات سراسری و ریاست جمهوری کمتر از یک هفته دیگر آغاز خواهد شد و این در حالی است که در این آخرین هفته کارزار انتخاباتی نتیجه تازه‌ترین نظرخواهی از برتری اندک دونالد ترامپ، کاندیدای جمهوری‌خواه، بر هیلاری کلینتون، نامزد دموکرات‌ها خبر می‌دهد. بر اساس این نظرخواهی آقای ترامپ با حدود 46% از خانم کلینتون با 45% کمتر از 1% پیشی گرفته است. نظرخواهی مشترک روزنامه واشنگتن پست و شبکه خبری ABC پس از انتشار خبر بازگشایی پرونده ایمیل های خانم کلینتون از سوی پلیس فدرال آمریکا انجام گرفته است. تا کنون بیش از 1/4 رای دهندگان در رأی‌گیری‌های زودهنگام در چندین ایالت شرکت کردند و شبکه‌های خبری می‌گویند که بر اساس آمارگیری بعد از رأی‌گیری‌ها آرای بیشتر این افراد به سود خانم کلینتون بوده است. با این حال خبر روز برتری نسبی و اندک دونالد ترامپ بر رقیب دموکرات و اوج حمله‌های او علیه خانم کلینتون است. کاندیدای جمهوری‌خواه روز دوشنبه در میشیگان بار دیگر مدعی شد که در صورت پیروزی هیلاری کلینتون، آمریکا به احتمال زیاد با بحرانی در عرصه قانون اساسی دست به گریبان خواهد شد که پیامدهای زیانباری خواهد داشت و ماجرای ایمیل‌ها به دادگاه خواهد کشید. آقای ترامپ افسود که البته هیلاری برنده نخواهد شد. کاندیدای دموکرات‌ها هم حمله‌های خود را متقابلاً به نقاط ضعف شخصی رقیب جمهوری‌خواهش متمرکز کرده.
پوتین از ای تریند اینتلیجنس آفیسر فرام دی اولد KGB.
ولادیمیر پوتین یک افسر آموزش دیده KGB است و می‌داند که با چاپلوسی می‌تواند در دونالد ترامپ نفوذ کند و او را به صورت عروسک کرملین درآورد. به نظر می‌رسد که این شیوه کارساز بوده و آقای ترامپ با اشاراتی به پوتین گفته که دست روسیه را از اوکراین تا سوریه باز خواهد گذاشت.
Why would Putin be trying to get Donald Trump elected president?
فکر می‌کنید چرا پوتین می‌کوشد تا دانلد ترامپ به ریاست جمهوری انتخاب شود؟ آیا به این دلیل است که دانلد ترامپ سیاست جانبداری از کرملین را پیشه کرده یا به خاطر روابط تجاری گسترده‌ای است که با اولیگارشی روسیه هوادار پوتین دارد؟
بامداد سه‌شنبه پل رایان، رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان، در گفتگو با شبکه فاکس نیوز اعلام کرد در رأی‌گیری زودهنگام شرکت کرده و به سود کاندیدای حزب یعنی دونالد ترامپ رأی داده است. آقای رایان در توضیح عدم حضورش در کمپین دونالد ترامپ گفت پشتیبانی از تمام کاندیداهای حزب ضروری است. او با اشاره به جنجال‌های اخیر افزود که زندگی سیاسی کلینتون‌ها همواره آلوده به ماجراهای گوناگون بوده و روشن نیست که از این پس چه ماجرایی فاش خواهد شد. و افزود آنها ورای قواعد و مقررات زندگی عمل می کنند. شبکه CNN با اشاره به اختلافهایی که از تابستان گذشته بین رئیس مجلس و کاندیدای حزب جمهوری خواه برای ریاست جمهوری به وجود آمده می گوید که به نظر می رسد این اختلافها همچنان حل ناشده باقی مانده است. در مبارزات انتخاباتی دونالد ترامپ حتی در این آخرین روزهای پیش از رأی‌گیری چهره شناخته شده ای از شخصیت‌های حزب جمهوری‌خواه دیده نمی‌شود و این در حالی است که روز سه‌شنبه باراک اوباما رئیس جمهوری، معاون او جوزف بایدن و سناتور ساندرز رقیب پیشین خانم کلینتون در کمپین‌های جداگانه برای جلب رأی دهندگان مستقل به سود نامزد حزب دموکرات سخنرانی می‌کنند.
آخرین خبرها تحولات مرتبط با مبارزه تنگ و تنگ دو حزب بزرگ آمریکا، حزب دموکرات و حزب جمهوری‌خواه رو شنیدید در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. نادر صدیقی همکارم در واشنگتن گزارش می‌داد. اما باز هم درباره آمریکا میشنوید اگر همراه ما باشید. در ویژه برنامه مربوط به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که هر شب در این ساعت پخش میشه، امشب درباره دونالد ترامپ میشنوید. به عنوان نامزد حزب جمهوری خواه و یک پدیده در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. برای شنیدن این برنامه باید تا حدود 10 دقیقه آینده با مهرداد میردامادی همراه باشید. اگر همچنان با ما موندید، بعد از این برنامه هم میتونید با فهیمه خضر حیدری همراه بشید و برنامه جامعه رو بشنوید درباره دستفروشی در ایران. از شما خیلی ممنونیم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید و مجله نیمه شب ما رو شنیدید. شب بر شما خوش. Officially running for President of the United States. America can't succeed unless you succeed. That is why I am running for President of the United States. انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 در آمریکا یک پدیده منحصر به فرد دارد. دونالد ترامپ، نامزدی که برخی او را غیر متعارف و متفاوت از جریان مسلط سیاستمداری در آمریکا توصیف می‌کنند. مهرداد میردامادی در این برنامه ویژه به این موضوع می‌پردازد.
مبارزات انتخاباتی برای ریاست جمهوری آمریکا در این دوره در نظر غالب تحلیلگران و ناظران نامتعارف و غیرمعمول است و این با ظهور نامزدی آغاز شد که خود دلیل اصلی این نامتعارفی بود. I'm Donald Trump and I approve this message. ژان اریک برانا، استاد سیاست داخلی آمریکا در دانشگاه سوربن در پاریس، مجموعی از رفتارها و گفتارها را در این غیر متعارف بودن سهیم می‌داند.
دونالد ترامپ یک نامزد غیر متعارف است، به خاطر اینکه از همان اول نحوه ورودش به انتخابات غیر متعارف بود. از همان اول گروه‌های مختلف را سپر بلا قرار داد. مکزیکی‌ها، معلولان، زنان، کهنه سربازان و مسلمانان. هدفش همین است که بگوید گروه‌هایی از مردم از زمان بحران مالی در سال 2007 همچنان در سختی زندگی می‌کنند و دقیقاً همین مردم و مشکلاتش را دولت و گروه‌های سیاسی به حساب نمی‌آورند. با همین رویه ادعا کرد که به همه این مشکلات سر و سامان خواهد داد، چون سیاستمدار نیست اما در عوض کار بلد است. مردی ثروتمند و میلیاردر است. اخیراً هم گفته که به اصول خود در مبارزات انتخاباتی باز خواهد گشت. دیگر در مورد ایده‌های سیاسی سخنی نخواهد گفت، بلکه به مشکلاتی که احساسات مردم را جریحه دار ساخته خواهد پرداخت. این کاملا غیر متعارف است.
این غیر معمول بودن مختص حیطه سیاسی نیست، بلکه به باور الهام قیتانچی، استاد جامعه شناسی در دانشگاه UCLA در ایالت کالیفرنیا، غیر متعارف بودن در رفتارهای فردی در حیطه اجتماعی و برخی گرایش‌های اجتماعی نیز بازتاب پیدا می کند.
به طور کلی چیزی که توش نامتعارفه نوع برخوردش، نوع صحبت کردنش، تمام چیزایی که ما اینجا از نظر سیاسی درست باشه قبول داریم رو زیر پا میذاره. مثلا اینجا هیچ کسی هیچ وقت با خودش اجازه نمیده که در ملأ عام از عباراتی استفاده بکنه که تبعیض‌آمیز هستن، ولی آقای دونالد ترامپ عباراتی که استفاده میکنه، موازهی که میگیره بر علیه گروه ها و اقلیت های اینجا نامتعارفه. بعد میگی که خواستش میکنه و آدم رو به طرف جلب میکنه، دقیقا همینه که استانداردها رو تحمل نمیکنه و میخواد که ضد استانداردها بره. فکر میکنه که اون چیزی که هست و فکر میکنه درسته رو باید بگه، حتی اگر در موازین سیاست الان امریکا نمیگنجه. واسه همین خیلی از این جرأت خوششون میاد. یه چیز دیگه هم که در شخصیتش هست اینه که خیلی بی‌محابا بر علیه آدم ها حرف میزنه. خیلی از آدم ها فکر میکنن که یک رگین و از خود رضایتی خیلی محکمی هم درش هست. آدم هایی هستن که شیفته این جریان میشن و فکر میکنن کسی که اینقدر از خودش خوشش میاد و کسی که اینقدر توانایی خودش اطمینان داره حتی در مقابل تمام این انتقادایی که ازش میشه، پس این حتما آدمیه که میتونه یه مقدار تغییرات اساسی بیاره.
اما چگونه است که دونالد ترامپ به رغم آنکه چهره غیر معمول در عرصه سیاسی و فاقد سابقه سیاسی حزبی است، توانسته حزب جمهوری خواه را مجاب کند تا سکوی انتخاباتی وی باشد؟ حزبی که عمدتاً نیروهای اجتماعی محافظه‌کار و خو گرفته به روندهای متعارف و معمول اجتماعی و سیاسی در آن عضویت دارند. آرش قفوری، کارشناس کمپین‌های انتخاباتی مقیم آمریکا، به مجموعی از عوامل اشاره دارد که به دونالد ترامپ کمک کرد تا آراء جمهوری‌خواهان را به سوی خود جلب کند.
صحبت می‌کنیم در مورد گروه‌های مختلف، مسلمان‌ها و مسائل از این قبیل مطرح کرده. اینها بحث‌هایی که برای بخش‌های تندرو حزب جمهوری‌خواه که در انتخابات هم رأی میدن، بحث‌های جالبی بود. اونها این موضوع رو گرفتن از آقای ترامپ، اونها تنها کاندیدای غیر معمول در بین بقیه کاندیدا که همشون سناتور بودن، فرماندار بودن، شغل‌های مختلف درون حزبی داشتن، ترامپ تنها کسی بود که این رو نداشت. این نکته اول. و نکته دوم، مزیت اقتصادی که ترامپ داشت نسبت به بقیه. ترامپ تنها کاندیدایی بود که اولا گروه‌های ویژه که منافع مالی دارن برای دولت کاندیدا حمایتن پول نمی‌گرفت، و دوم اینکه ترامپ روی یک موضوع مهم، یعنی بحث‌های تجارتی بین‌المللی آمریکا، جمهوری خواهان به طور معمول با این باز کردن درهای تجارت بین‌المللی موافقن، ترامپ باش مخالف بود و تونست بخشی از رأی‌های گروه‌های در قسمت شمال مرکزی یا شمال شرقی آمریکا که از این طرح‌ها ضرر می‌کنن رو تونست به دست بیاره. اینم غیر معمول بود در پلتفرم حزب جمهوری خواه.
نداشتن سابقه حزبی و مقام سیاسی از یک طرف و آنگونه که برخی از اعضای با سابقه گفتند غیر خودی بودن دونالد ترامپ در حزب جمهوری خواه، از طرف دیگر به این نامزد غیر معمول و نامتعارف انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کمک کرد تا در مواقعی به عنوان یک نامزد مستقل از نظام سیاسی ایالات متحده مطرح شود. نامزدی مستقل که تمام قد در مقابل هیلاری کلینتون ایستاده که به دلیل سابقه خود و همسرش یک چهره خودی و عضوی وابسته به نظام سیاسی آمریکا تلقی می شود. ژان اریک برانا، استاد سیاست داخلی آمریکا در دانشگاه سوربن فرانسه، تصویر دیگری از این مستقل بودن دونالد ترامپ به دست می دهد.
من بارها در طول این مبارزات انتخاباتی تاکید کردم که دونالد ترامپ به حزب جمهوری خواه تعلق ندارد. او به چیزی که شاید بتوان آن را حزب ترامپ خواند وابسته است. او مبارزات انتخاباتی را ترامپ وار پیش برده و این دور از انتخابات را ترامپی کرده است. او راه جدیدی برای سیاست ورزی اختراع کرد که اصلا سیاست نیست، سرگرمی است. از همان ابتدا به مانند یک نمایش تلویزیونی بوده. مردم هم که شاهد این سرگرمی بودند بر این باورند که این مرد به مشکلات آنها پرداخته است، اما او واقعا فقط راجع به ترامپ، یعنی شخص خودش، حرف میزند. در ماه فوریه به یکی از سخنرانی‌هایش در ایالت جورجیا رفته بودم. شگفت زده شدم وقتی دیدم حدود 2 ساعت در مورد خودش حرف زد و تنها 1.5 ساعت در مورد مردم و دغدغه‌هایشان. واقعا حیرت انگیز بود.
با این ویژگی دونالد ترامپ لایه‌های خاصی از جامعه آمریکا را هدف قرار داد. اما آیا تنها این کفایت می‌کند تا دونالد ترامپ آراء لازم را به دست آورده و راهی کاخ سفید شود؟ پاسخ به این پرسش دست کم از بعد اجتماعی آن چندان صریح و روشن نیست. تفکر غالبی در این میان شاید این باشد که طرفداران ایده‌های غیر متعارف دونالد ترامپ را تنها سفیدپوستان حاشیه نشین با درآمد متوسط پایین، سواد نچندان بالا و شاید به لحاظ مذهبی و قومی متعصب تشکیل می‌دهند. اما ایده‌های غیر معمول دونالد ترامپ می‌تواند به عنوان ابزاری برای کسب آراء خاموش هم مورد استفاده قرار گیرد. الهام قیتانچی، استاد جامعه شناسی در کالیفرنیا، توضیح میدهد.
هستن آدم هایی که با سواد بالا دوست دارن آدمی مثل آقای دونالد ترامپ به قدرت برسه، ولی این آدم ها در ابراز عقاید خودشون خیلی مواظب هست. شما اینا رو نمیتونید توی نظرسنجی های اجتماعی و اینا خیلی ببینید. درست مثل خشونت جنسی، تا مدت ها جامعه شناسا فکر می‌کنه فقط بین آدمایی هستش که فقیرن و بی سواد. خاطر که ما آمار بیشتر داشتیم، بیشتر میگفتن، بیشتر ابراز میکردن، ولی طی 2 دهه اخیر ما متوجه شدیم که خشونت جنسی در تمام طبقات هست. منتها طبقات بالا، متوسط یا متمول به راحتی ابراز نمی کنن. مثلا چیزی که برای من شگفت انگیزه،
تعداد خانومایی که الان صحبت میکنن از این که هیچ از حمایتشون از دونالد ترامپ کم نشده و اینا خانومایی هستن که وسط تگزاس زندگی میکنن، سواد زیاد دارن، کار میکنن و از نظر اقتصادی هم آدمای موفقی هستن. فکر میکنن که ترامپ تنها گزینه‌ایه که بیرون از سیستمه، چون از بیرون از سیستم میاد میتونه سیستم رو عوض کنه.
هر آنچه در مورد این دوره از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و نتایج احتمالی آن گفته شود، پدیدار شدن دونالد ترامپ خلاف روندها، سیاستها و واقعیات متعارف در صحنه سیاسی ایالات متحده بوده و شاید اثرگذاری آن تنها محدود به زمان انتخابات جمهوری نباشد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
جامعه.
سلام به مجله جامعه رادیو فردا، خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. کوچه باد می آید، دیگر روزها کوتاه شده و هوا زودتر تاریک می شود. سرد است. مرد دیگهای بزرگ تازه شسته شده را که هنوز بوی خوش شیرینی دارند جا به جا می کند. دستهایش سرخ شده. روز کاری به پایان رسیده است.
وسایل جمع کنیم، بریزیم تو ماشین. آینده نهاریم والا به خودم. کار کن بخور. ما زوری زوری زندگی می کنیم. اصلا ما تو این فکرها نیستیم که آینده داشته باشیم. ما رفته بودیم وام بگیریم، یکی برگشت به ما گفت زامن داری. بعد برگشتم به این خانم گفتم شما مثلا تو فامیلاتون زامن هست کارمند دولتی اینا؟ گفت بابا همه از تو بدترن. راست میگه، همه یا کاسبن یا راننده. بازم توکل به خدا وام هم نخواست.
زن کنارش ایستاده، دیگ‌ها را خشک می‌کند، بساط روز را جمع می‌کند، چادرش را پیچیده دورش و تنها لبخندی است که هنوز آن دور و اطراف سوسو می‌زند.
خب اومدم به شوهرم کمک میکنم. از شغلش که راضیم، پولش حلاله، از همه چیش راضیم.
شهرداری اگر بذاره حلاله.
آره اون شهرداری که آره، امشب با پیشش بودم تا شهرداری هم نیومده گیر بده.
والا به خدا از قصد گفتم بیا تو وایس اقلا شهرداری نیاد به ما حرف بزنه.
زن و شوهر لبو فروشند. در شهرستان کوچکشان حضور زن کنار بساط لبو فروشی نه رایج است نه پسندیده. آنها اما تازه ازدواج کردند و چرخ زندگیشان با همین چرخ دستی لبو فروشی میچرخد.
شغل اصلیم قصابم، ولی سرمایه ندارم. خیلی هم دوست دارم قصابی را بندازم. الان ببخشید 80 تومن کار کردین، خب 40,000ش مال این آقاست. یعنی با 40 تومن شما فکر کن چجوری الان من این بریم تا خونه، اجاره خونه هم باید بذاری کنار، برای دست کنم خرج اینا رو باید بذاری کنار. من حتی رفتم شهرداری صحبت کردم برای مجوز، اصلا میگه این حرفا یا خانواده شهدا باید باشی یا جانباز باید باشی یا مثلا پارتی داشته باشی.
درآمد کوچک و لرزان دست فروش‌ها در شهرهای کوچک و بزرگ ایران هر روز با خطری به نام ماموران شهرداری روبروست.
آقا دیگه بگید ساعت 8 و نیم شب به بعد هیچکی نباید آخه اعتراض کنه. والا به اول فهم مردم کاسبا هیچ کدوم صداشون در نمیاد. آقا میاد میگه اینجا واین است. اوه خدا پدرتو، اصلا که مغازه داره ایراد نمیگیره ما وایسادیم. شهر داره میگه آقا یا باید مثلا هفته 100 تومن 150 بهش بدیم یا باید چی واینسی کار کنیم. نه به یه نفر بدیم، ما هر هفته یکی دیگه میاد. ما چقدر در میاریم 150 به اونا بدیم. حقیقت به خاطر اون اینا هم میان گیر میدن دیگه. الا بلا باید جمع کنید برید.
تو 6 تا 7000 تومن میشه زندگی کرد؟ پول اجاره بده، پول خونه، خرج خونه، خرج مامانش.
امشب بهش میگم برو خونه، میگه نه الا بلا من وایسم کمکت کنم. دارم بابا چی رو کمک کن؟ چهار تا آدم میبینه میخنده، میگه نه بذار برای من نمیخنده، برای خودشون میخنده.
با حرف مردم کار ندارم.
ولی سختی میکشیم دیگه، عرض تبسی بخوای حساب کنی سختی رو داریم.
شوخ داره
شوکه میکنیم، ناشوکی نمیکنیم.
اما آیا دست فروشی جرم است؟ دست فروشی خلاف قانون است. تا تابستان امسال مرداد ماه داغ 95 این پرسش و وضعیت دستفروش‌ها در شهرهای مختلف چنان نگاه‌ها را به خود جلب کرد که بیش از 500 نفر از فعالان مدنی، استادان دانشگاه و کارشناسان مسائل اجتماعی در ایران با انتشار نامه سرگشاده خواهان جرم‌زدایی از دستفروشی شدند. نامه فعالان مدنی به طور مشخص فعالیت شهربانهای شهرداری تهران را هدف قرار داده و خواستار آن بود که حقوق شهروندی دستفروشان و شهروندان علاقمند به خرید از آنها به رسمیت شناخته شود. دستفروشی در قوانین متعدد به عنوان شغل به رسمیت شناخته شده و از همین منظر است که فعالان مدنی میپرسند چرا باید به بهانه سد معبر جلوی کسب درآمد گروه‌های محروم و نابرخوردار اجتماعی گرفته شود. گلایه‌هایی که دستفروش‌ها سال‌هاست مطرح می‌کنند، اما صدایشان اغلب به هیچ جا نمی‌رسد. دستفروش دیگری که او هم باقالی و گلپر و لبوی داغ شیرین می‌فروشد، از آزار و اذیت ماموران شهرداری می‌گوید.
کار بده بریم کار کنیم. نه والا به خدا داداش ما هم 3 ماه رفت شرکت شهر صنعتی شرکت کریستال، بهش حقوق نمیدادم، در اومد دوباره اومد اینجا شهرداری. میاد شهردار که ترس کنم، میاد سرکره میرزه تو لبو، مجبوری باید بری سطلش کار. شیره اینو برمیداری میرزه تو باقالی، باید بری سطلش کار. موتور برگا برمیداره میبره، پس نمیدن که میبره، باید از قصد نگه میداره. حالا 1 ماه 20 روز 2 ماه که هر چقدر بیشتر بمونه تو انبار شهرداری بیشتر جریمه میکنن به نفع خودشون. تابستون، زمستون، ترازو، سنگ، بار، تخت، طبق، هر چیز دلتون میخواد بردن. پیکنیک، موتور بر.
مرد جوان از کار هر روزش تعریف میکند.
سیوات زم کنی شب به شب، اینا رو با اسکاز بشوری، با بذاری داخل انبار، دوباره فردا صبح بیا وسط کنی. 12، 1، 11 معلوم نمیشه. این کار شخصیت نداره. روزی 1 میلیون هم در بیاد به درد نمیخوره، اما مزدوریه. شخصیتش زیر صفره.
درآمد ماهانه؟
ماهیانه هلوش 1 تومن. اگه هر روز بیا شهرداری بذاره، چیزی نبره.
بر اساس اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها، تنها عملی را میتوان جرم دانست که قانون آن را جرم اعلام و برای آن مجازات تعیین کرده باشد. با این تعریف دستفروشی جرم نیست. بعضی دستفروشان میگویند اگر دستفروشی نکنند کار دیگری بلد نیستند. آنها میپرسند آیا باید دزدی یا گدایی کنیم؟ یکیشان مرد جوانی است که میپرسد چرا با بودجه کشور کارهای اساسی تری برای حل بحران اشتغال جوانان نمیشود؟
فقط اینا فقط باید به مردم برسن، به جوانا برسن. یا پولای آنچنانی رو میدن کجا میدن فلان، یا مسجد میسازن، نمیدونم مصلا میسازن، اینا به درد هیچ جوانی میخورن. الان میلیاردها بودجه رو گرفتن تو شهر ما دارن مصلا میسازن. زمین فوتبالی که لیگ دست 2 مثلا اونجا بازی میکرد از اونجا رفته بالا، برداشت هم مصلا کرد. به چه درد مردم چه جوانا؟
اما حالا که بحث شیرین لبوست، چرا لبوی لبو فروش ها خوشمزه تر است؟ گاه میگویند لبو فروش ها به لبوی خود رنگ های غیر مجاز اضافه میکنند تا سرخ تر و چشمگیرتر به نظر بیایند.
باید دونه دونه با فرسه بشوری تمیز بشه، بعد از اون یه دونه دونه بتونی داخل دیگ بذاری بپزه، بعد از اون پختش در بیاری پوستاشو بکنی و بیاری اینجا. این روش رنگیه، داخلش چطوری قرمز میشه؟ این سوراخ نیستش که. خیلی هم میگم یه رنگ میزنی فلان فلان. نه،
چند فوت کوچک دیگر از کار سختشان را هم به ما میگویند.
لبو حقیقتشو بگم، شما با پوست بار نمیذارید. درسته، ما با پوست بار میذاریم. شما قابلمه رو برمیدید آب پر میکنیم، ما انقدر آب میریزیم تش که فقط اون رنگش پس بده، بخار پس بشه، اون رنگش پس بده. بعد شما در قابلمه رو شاید نذارید، یا درم میذارید معمولیه، ما در قابلمه رو میذاریم و دورش رو موکد اینا میندازیم که مثلا اون بخارش نیاد بیرون، اون با بخار بپزه، بعد اون رنگش پس میده. اون نصف آبی که مونده رو میریزیم تو این 10 لیتری ها روزا میاریم میریزیم که این مثلا خوش نشه. بعد خوشمزگیش هم از اینه که اینا لبوه شاهین تپه رو نمیدونم رفتید یا نه بلدید، مال اونجاست. ولی لبوه الان داخل میدون نه اینجوری نیست، رگ ریشه داره براتون عرض کنم، یه خوره مثلا بدمزه است، سفیده. باقالیش هم امروز رفتیم از تهران آوردیم، اون باقالی دیروز نه، باقالی خیلی صفر بود، این ولی نه.
دستفروشی در سالهای اخیر به خصوص در شهرهای بزرگ ایران بیشتر و بیشتر دیده شده. بسیاری آن را محصول مهاجرت بی رویه از روستاها و شهرهای کوچکتر اطراف به کلان شهرها می دانند. کاری که از یک سو جرم نیست و از سوی دیگر می تواند منبع درآمدی برای گروه های کم درآمد شهری باشد، مشکلاتی هم برای شهرها تولید کرده. پیاده روها اغلب اشغال شدند و رفت و آمد عادی شهر گاه حتی مختل شده است. با این حال دستفروش ها می گویند کار خلافی انجام نمی دهند و مدیریت شهری به جای برخورد های ضربتی و ناگهانی و گاه توهین‌آمیز یا به جای دریافت جریمه های سنگین از دستفروش هایی که اغلب درآمد ناچیز و اندکی دارند، بهتر از طرح و برنامه‌ای برای ساماندهی آنها در فضاهای کسب و کار مشخص شهری داشته باشد. بخار لبوهای سرخ در سرمای غروب پاییز پیچیده، مرد و زن و همه دستفروش های دیگر کم کم بساطشان را جمع کردند. میگویند کاش کسی این صداها را بشنود. سپاسگزارم که این هفته هم با مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. من فهیمه خضرایی هستم. در پایان یک مجله جامعه دیگر با شما خداحافظی میکنم و هفته آینده سه شنبه همین ساعت بار دیگر با همین مجله با شما خواهم بود. خدا نگهدار.